بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله این که این حکمی رو که تعدد کفاره برای مشرک هست مخصوص ماه رمضان یا عامه، من مراجعه کردم ببینم کلمات بزرگان راجع به این موضوع چیه. اکثر عنوانی رو که در کلمات بزرگان هست قید رمضان آورده نشده، فقط 12 کتاب که اونجا موضوع رو رمضان قرار داده. در عده ای از کتب هم موضوع رمضان قرار داده نشده، یعنی عنوان را رمضان قرار دادن ولی روایتی رو که خواستن نقل کنن برای دلیل همین روایت مفضل ابن عمر را نقل کردن. کافی عنوان با رمضان این روایت نقل شده، تهذیب همینجور، فقیه همینجور، من لا یحزن در چیز مقنعه صدو نه چیز مقنعه مفید، اونجا خود همین روایت را یه خود تغییر داده، میگه اگر زوجش را اکراه کنه در ماه رمضان خب تعذیر 50 تاست و 2 تا کفاره است، و اگر هر کدوم جدا جدا بودن تعذیر و کفاره مال خودشونه، 25 تا 25 تا این رو. خلاصه خیلی ها عنوان نکردن ولی پیداست که اینا نظرشون از اینا ماه رمضان فهمیدن. در بعضی از کتاب های علامه و از چیزا اونجا هم همین جوره، علامه تعبیر میکنه مشهور این است که در ماه رمضان اگر کسی اکراه کرد چجور، اصلا عنوان غیر ماه رمضان آیا چی گفتن سابقین اصلا نیست. پیداست که همه اون تعابیری را که دیگران کردن همه اینا رو به ماه رمضان منطبق کردن. ما خواستیم ببینیم اشخاص دیگه ای چی بالاخره تصریحی چیزی در اینجا هست. بعضی ها مثل عارضی خونساری متن دروس اونجون شرح کرده، دروس را در متن دروس ماه رمضان نیست، در شرحش به عنوان مزج اون ماه رمضان را درج میکنه، اون هم پیداست عنایت رو این کار هست که درج کرده این را با توجه به اینکه این لفظ عامه ولی مراد ماه رمضانه. کسی که خیلی روشن این مسئله رو عنوان کرده، ذکر کرده، منطقه یک کلمه بیشتر نیست، محقق اردبیلیه. ایشون خب قائل به این است که تعدد کفاره نیست. میگه اگر ما قائل به تعدد کفاره شدیم از اینا، ظاهراً حکم مال ماه رمضانه. این را تصریحی داره. صاحب جواهر هم خب با تردید این طرف اون طرف بحث کرده که چیزی روشن نفرموده. ابن تی که مسائلی داره قرن علما از علمای اواسط قرن هشتمه، اونجا هم ظاهرش این است که اونی که بین طائفه مورد قبول و مشهوره همین موضوعش رمضانه. مسئله 81مش سوال میکنن که سائل شما که در ماه رمضان حکم میکنید تو چه حساب حکم چیز میکنید؟ اونجا ایشون میفرمایند برای نصی که در مسئله است، عنوان رو اینجور میکنه، ولی در مسئله 72ش میگه راجع به قضا احوت این است که اونجا تحمل باشه، ایران راجع به غذا عنوان کرده. ما به حسب چیزی که به نظر ما میاد در روایت راوی سؤال نکرده که چه جور من ماه رمضان یا غیر ماه رمضان. میگه زن و شوهر هر دو روزه هم حضرت میفرمایند که دو تا کفاره، این شوهره او رو اکراهش میکنه، میگه دو تا کفاره بده. خب این رو ابتداءن که این جمله صحیح نیست، پیداست قبلا صحبتی بوده، قرائنی بوده که معلوم شده که چیزی کفاره دار. این اجمالا بلا ابتداءن بگم دو تا هر دو صائم باشن کفاره باید بدن هر دو، این صحیح نیست. قبلش صحبت بوده و قرائن بوده که مراد اینه که شیعی بوده کفاره دار. حالا اون کفاره دار چی بوده؟ متعارف کفاره دار که طرفین هم صائم باشن ماه رمضانه. اگر غیر ماه رمضان باشه مثلا قضاء روزه است، اونم بعد از ظهر، اینا رو سائل در سؤالش درج میکنه. و یا غفلت کردن از اینکه اینجور چیزها رو منعکس بکنن خیلی غفلت بعیدی است. اما چیزهای ماه رمضان رو خیلی متعارفه که چون شایعش هر دو زن و شوهر روزن، اون یکی اکراهش میکنه برو، یه هر دو باید کفارش هم به گردن اون میاد. اینا بیش از ماه رمضان مشکلی که ما اطلاع بتونیم بفهمیم، بعد از اینکه مسلم مسبوق به یه قرائن قبلیست که در اثر قرائن قبلی این مزیف شده و این تزیف نسبت به ماه رمضان خیلی متعارفه که منعکس نکنن این خصوصیات رو. ولی غیر ماه رمضان که اتفاق واقع میشه، تصادف میشه، از اینا اونا رو درج میکنن، این خیلی بعیده که نیارن. لذا به نظر میرسه که همین جوری که یا صریحا ذکر کردن یا بعضی ها ظاهرا ذکر کردن، اینا مرادشون خصوص ماه رمضان. اونایی هم که ذکر نکردن که نه واضح تصور کردن، ولو اکثر موارد ذکر نشده. خب وایدش بود اینا بگن که این حکم هر دور میگیره، اینم ذکر نکردن. اینا به نظر میرسه که به وضوح مطلب اکتفا کردن که معمول اشخاص اینجور به ذهنشون میاد. خب نسبت به این جهت ما همینجور که در عروه هم هست، در شرایع هم هست، عده کتاب هست، موضوع رو ماه رمضان میدونیم. ولی چیزی که مرحوم آقای خویی بحث کرده بودن راجع به اکراه شخص کاری، اون یه قسمتی احتیاج داشت یه توضیح بیشتری درباره او داده بشه. اون بیان مرحوم آقای خویی که صرف این که جز حقوق شوهر نیست حق اکراه نداره، ایشون این رو انکار کردن. میفرماین نه، یه همچین به طور کلی نمیشه این را گفت. اگر اکراه به وسیله امر حلال باشه و طرف را هم به امر حلال اکراه کنه، ولو جز حقوق شوهر نیست، حقوق واجب شوهر نیست، هیچ مانع نداره که اکراه کنه. چه خب مثالش هم ایشون زدن، یه چیزی خوشش نمیاد یا یه چیزی خوشش میاد که دلش میخواد این رو انجام بده، که ذاتاً زن ملزم نیست انجام دادن یا به ترکش ملزم نیست، ولی شوهره چون دلش میخواد فلان چیز نشه یا فلان چیز بشه، یه تهدیدی میکنه، نکنی منم زن میگیرم، طلاق میدم، نمیدونم بعضی از خدمت‌های خاصی که نسبت به زن می‌کرد، میگه ربیبه داره زن، اداره می‌کرد ربیبه رو، دیگه من اداره نمی‌کنم، چیزایی که واجبم نیست اداره کنه، این با این تهدیدات که زن عقب نشینی کنه از اون فعل یا ترکش. این درسته، این تیکه فرمایش آقای خویی که رد صاحب مدارک میشه، و حرف صاحب مدارک هم قناعم میرزای قمی قبول کرده در قرآن، میگه بابا حسنون که اگر یه چیزی جز حقوق نباشه حق اکراهش جایز نیست اکراه کنه. خب این فرمایش آقای خویی در اینجا کامل، منتها دو تا فرمایش ایشون داره، این رو ما دیروز هم عرض کردیم، ما نفهمیدیم چرا ایشون این رو اینجوری میفرماید. ایشون راجع به شرب خمر که میرسه، ایشون میفرمایند بر اینکه اکراه به شرب خمر جایز نیست، چون شرب خمر حرامه و این را حق نداره اون رو ملزم کنه به این حرام. ولی میرسه راجع به افطار ماه رمضان، افطار عمدی ماه رمضان، اونجا تأیید میکنه که اکراه کردن او اشکالی نداره، مانع نداره اکراه کنه، چون حدیث رد گناه را از او بر میداره، گناه که برداشت اکراه هم به چیزی اکراه کرده که حقش بوده، گفته زن میگیرم نمیدونم طلاقت میدم، از این حرفات به هر مورد اون تهدیدی که کرده تهدید با حرام نکرده، تهدید با حلال کرده، اینجا اشکالی نداره، حدیث رفت که حرمت کم برده. خب صحبت اینه که حدیث رفت هم شرب خمر را از مکره بر میداره، هم افطار ماه رمضان را از مکره بر میداره. چطور شما این دوتا رو با هم فرق گذاشتید؟ تعبیر تعبیر است که این نباید اینجا احتمال توجیهی به نظرم میاد، حالا منتها شاید خوب بیان نشده از این چیزا. آقای خوی بعد یه فرمایشی بعدن دارن، از اونها استفاده میشه که نه اینم جایز نیست، تقریبی که بعد میکنن که بخوان اکراه کنن به شرب خمر یا اکراه کنن به این که نماز نخونه، روزه نگیره، روزه واجبش رو ترک کنه، حق نداشته باشه، بیانی دارن. ایشون میفرمایم که ما در بحث طهارت هم گفتیم که اگر نهی نسبت به شخصی از به دو نفر یا جماعتی، این جماعت را گفتن این کارا رو شما انجام ندید، حالا یا دو نفر یا بیشتر از دو نفر، از این استفاده میشه شارع نمیخواد شخص هیچ کدومی که از این شخص فاعل اون شی باشن، اما از فاعل بالمباشره یا فاعل بالتصویب، صدور شی انتصابی به این پیدا نکنه، اینو نمیخواد. این خود عرف میفهمه. اگر گفتن عرف، ایشون مثال میزنه، میگه اگر در عرف گفته شد که به دو نفر شماها نباید منزل من وارد شید، داخل بشید منزلم، نه کرد، حالا یکی از اینا داخل نشه وارد منزل او، ولی دیگری رو داخل کنه در منزل، میگه از اینم انسان میفهمه که این خلاف کرده، خلاف شر کرده، برای خاطر اینکه خودش داخل نشده، خب اون هیچ، ولی دخول اون شی به تسبیب فعل خود همین مکرهه که اکراهش کرده، واردش کرده از اونا. و این میخواد بگه شما هیچ کدومتون لام بالمباشره ولا به تسبیب حق ندارید که دخولی محقق بشه که شما مسببش باشید یا مباشرش باشید. این استفاده میشه، اینو این میفرمان عرف میفهمه. بعد یه تیکه ای دارن که ایشون میفرماین که اینا رو که ما گفتیم در جاییست که احراز مقتضی شده باشه، مقتضی من احراز شده باشه، اون موقع ما میگیم حق نداره کسی مبغوض را به تصویب ایجاد کنه. در باب طهارت هم میفرماد، ما گفتیم اگر نجس را در اختیار بخورونه به چیز، به بچه که خلاف شرع نیست و انجام دادن تکلیف نداره، بر این حرامه، چون این به تصویب فاعل یه شیئی است که شارع نمیخواد واقع بشه ازش. این اونجا دارم، ولی اون جاییست که مقتضی احراز شده باشه. اما اگر دایی مقتضی احراز نشده یا عدمش احراز شده، که انسان احتمال بده که در اون مبعوض مولا خود اراده و اختیار دخالت داشته باشه، بدون اراده حکم نداشته باشه، موضوع نباشه، اونجا دیگه ما قاعده به تحریم نیستیم. بعد نتیجه گیری میکنن، بنابراین در خواب اگر کسی مرد بخواد مباشرت کنه با زن، اینجا ما دلیل نداریم که این مبغوض مولاست تا بگیم این مبغوض به تسبیب سبب شده، با واسطه سبب شده به حصول مبغوض، شارع منهی بگیم این الان این منهی را به بالواسطه داره انجام میده. نه، معلوم نیست مقتضی در مثل خابینا مقتضی تحریم باشه از این. این ایشون فرمایش داره. ما صدر و ذیل این را خوب رو برای ما روشن نشد. یه مرتبه ما عقیدمون اینه که خیلی از نواحی اوامر، اطلاق گیری و تخصیص گیری و از اینا مربوط به هیئت کلام، ماده کلام اینا نیست. تناسبات حکم موضوع از خارج انسان میفهمه، از خارج مصالح روی چیه، قهرن یه اطلاق تزییقی از خود اون قبائر فهمیده میشه. در مثل این که میگه شما داخل نکنی، شما دو نفر نباید وارد منزل من بشید، اینو گفت. این انسان میفهمه که نفس ورود اینا ممنوع، نمیخواد، اسراری داره، نمیخواد اینا بفهمن. در اینجا اگر یک کسی بخواد دیگری رو الجاع کنه، دست و پاشو ببنده پرتش کنه به تو منزل او، اینم میفهمه ممنوعه، چون نمیخواد از تو خونش باشه، نفس بودن تو خونش ممنوعه، نه اینکه صادر شدن عن اراده یا غیر اراده. این مال خود خطابات نیست، این مال تناسب حکم موضوع. انسان میفهمه که میگم آقا خونه من نباید شماها بیایید، من اختیار غیر اختیار در این جهتی رو که در نظر گرفته دخالت نداره. این آدم میفهمه. لحن آقای خوی این است که مثل این که خود نفس خطاب درش اینجور هست. نه، نفس خطاب اینجوری نیست. و ما فرق میذاریم ما بین همین باب مباشرتی رو که در خواب هست با مسئله دخول چیز. این البته فرق هست، ولی فرقش نه که از خود خطاب فهمیده میشه، روی تناسبات و موضوع و ملاکاتی است که با تناسبات فهمیده میشه، مشابهات. اون وقت به نظر میرسه که خود بعضی خطابات هست ازش استفاده میشه اونجایی که طرف فاعل صدق کنه. شما دو نفر ممنوع هست در دخول، نمیخوام عرض کنم در دخول، میخواد فعل او باشه، میخواد فعل او نباشه، بودن او در اونجا، زید یا امر، بودنش ممنوعه. امر که بودن اونجا، فعل امر نبوده ولی بودن بوده. این فقط جنبه مقدمیت داره. ولی بعضی جاها این است که نه، که میخواد بکنه، یه هنچی تناسبات و حکم موضوع هم در کار نیست، خود نه یا امرم برای خاطر ایجاد اراده یا جلوگیری از اراده است. خود امر و نه برای خاطر همین است که طرف دیگه به فکر نیفته این کار را انجام بده، یا به فکر نیفته که امتناع کنه، این میخواد برای ایجاد اراده بر فعل یا ایجاد اراده بر ترک. نظر از نه اینه، ولی مصلحت اقصاش گاهی روی تناسب موضوع این است که اراده اینا هیچ دخالت نداره، فقط جنبه مقدمی داره، گاهی این اراده هم جنبه اصالت داره. اینا رو باید از جای دیگه بفهمیم. خود نهی دلالت نداره که آیا اراده به نحو اصالت دخالت داره یا مقدمی داره. این خود نهی چه جزش نید، خاصیت امر نهی اثبات نفی اراده است، ولی آیا مقدمتن یا اشارتن اون چیز دیگری است. خب اون وقت این که شد، ما میتونیم اینجا بگیم نسبت به مباشرت در خواب ما نمیتونیم بفهمیم که اشاره که گفته اشخاص حق جماع ندارن این ممنوع باشه. میبینی که ناصر میگه اشکالی نداره، نسیان کرده وان که تعمد داره. اینجا ما بگیم شخص در خواب هم باشه، همین که مورد جماع قرار گرفته این ممنوع باشه برایشه، این ما نمیتونیم احراز کنیم. حتی بیداری دست و پاش و بست جبرن باش چیز کرد که اون دیگه اختیار حتی اراده نداشت، اونم ما دلیل نداریم برای هنچی چیزی که ممنوع باشه، چون روزش که باطل نمیشه، این ما دلیل نداریم. ولی در موردی که روزه باطل میشه، در خواب نیست، در بیداری است، مباشرت میکنه، مبنای ما این است که مکره روزش باطله، نه مبنای ثابتین که باطل نمیشه. اونا که باطل نمیدونستن اونم اشکال نداره، روزش که باطل نیست او صائمه، به چه دلیل از این اشکال داشته باشه از این تمتع از اون. اونجا ما میگیم اگر مبنامون اون بود میگفتیم اونم اشکال نداره، ولی چون ما مبنامون بطلان روزه است، خب قضا خاصیت عدا رو نداره، مصلحت چیز از بین رفته است. اینجا آدم میفهمه برای اینکه شارع تعمد کرده باشه نقشه بکشه مصلحت مولا رو از بین ببره، این جایز نیست. ولو لازم نیست استیفاء منفعتی که این خودش دخیل نیست ایجاد کنه. دیگری اگر یه کاری میخواد بکنه مبغوض مولاست، لزوم نداره من برم جلوش بگیرم. این ولو مبغوض مولاست، مگر یه دلیل خاصی بگه اون، ولی خودم در طریق ایجاد مبغوض مولا باشم این ممنوعه، اینو انسان میفهمه ازش. با تناسب های که موضوع فهمیده میشه بعضی موقع این شه مبغوض مولا هست یا نه. اگر فهمیدیم مبغوض مولا، انسان نباید در طریق احداثش باشه. این حکم بغلایی عقلی هست. نه، ارفاق اگر ما بفهمیم که بله حکم الزامی بود از اشاره، اونها هم اشکال داره این کار رو بکنه. این به نظر میرسه که اون وقت اون مسئله چیز هم که خود آقای خویی مثال زدن، انسان یه کاری بکنه که از استطاعت طرف رو بیرون ببره، ولو اگر اکراه این نبود استطاعت اون موجود بود، مقتضی برای وجود استطاعت بود، ولی یه کاری بکنه مقتضی رو از من ببره اشکالی نداره. یه تعبیر اینجا آقای خویی داره، این رو باید یک نحوه اصلاحی کرد. انما الذي ينبغي التكلم فيه هو انه هل يجوز الاكراه على امر محرم في نفسه ولو كان المتوعد عليه مباحا. این محرم عليه في نفسه را باید توضیح داد. محرم عليه في نفسه ممکنه یه شیء، یعنی اگر اکراهی نبود این حرام بود، این مراد این باشه اینو ما نمیتونیم بگیم اشکال داره، ممکنه یه چه اکراه نبود، حرام بود، برای خاطر اینکه مقتضی موجود میشد، اکراهی که مقتضی رو از بین میبره اینجا اشکالی نداره. همون مثل مثال زدم در چیز، در مثل مستطی، اگر انسان یه قضایی بده زنش بخوابه، همین کار رو بکنی که زن خوابش ببره، مباشرت کنه، یا یه بحثایی پیش بیاره که اصلا این روزه بودنش از ذهنش منسلخ بشه، همه این مقدمات را این ایجاد بکنه، اشکالی نداره. همه این مقدمات، چون با ایجاد مقدمات مقتضی از بین رفته است، اگر نبود مقتضی بود. این اگر باشه هیچ اشکالی نداره. محرمون فی نفسه، یعنی به معنای اینکه لولا الاکراه محرم بود، این به طور کلی ممنوع نیست. اونی محرمی که حتی با چیز، حتی با اکراه مکروه مفسده داره، منتها از باب دفع افسد به فاسد شارع اجازه داده. کاری که قطع میکنن مکروهه، منتها از باب صبر بر مکروه که کشته نشه انسان کارو قطع میکنه. اما یه چیزی کاری بکنن که اصلا صدمه به پا نخوره هیچی، و اگر نبود صدمه به پا میخوره، اون اشکالی نداره در چیز. پس این که محرمون فی نفسه که ما میخواییم بگیم، یعنی محرمی است که حتی بعد از اکراه هم مقتضی و ملاک موجوده، نه اینکه منعدم بشه ازش. این مقدار توضیح هم لازمه. اونجور معلوم نیست که ناسی و امثال اینا رو که ما بگیم ارفاق، اونجور که ناراحت میشه که حتما انسان باید سعی بکنه که یادش نره، نه، اینو من انسان موظفه که انسان زحمت بکشه یادش نره، دیگران هم سعی بکنن مثلا این کار رو نکنن. یه وقت انسان خیلی موقع دنبال اشتغال و اشیا پیدا کنه فراموش میکنه از یه چیزی، اون وقت این کارا رو نکنه، نه، این استفاده نمیشه. باشه، من مطلب همینه دیگه، بیشتر از این اینجا حرفی نیست. خب حالا مباحثات دیگه، ما که دلمون میخواست که بحث داشته باشیم، هوا هم خیلی خوب، ولی دیگه شرایط یه قدری وضعه، ما امسال اینجوری شده که نتونستیم بیشتر از این باشیم. انشاءالله که حیاتی باشه، چیزی باشه، انشاءالله میمونه برای بعد از تابستان. و بله، با از آیون ملتمس دعا و موفقیت کامل برای استفاده از ارشادات و تعلیمات و عمرشون و وقتشون انشاءالله خواهانیم از خداوند. ما هم انشاءالله با عفو تقصیرات انشاءالله که عفو می فرمایید. ملتمس دعا است.